امروز شنبه 31 ماه ثور سال 1401 هجری شمسی برابر است با 21 ماه می سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اجلاس دروزه‌ای را در مورد بررسی وضعیت زنان افغان برگزار کردند. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان با اشتراک بیش از 60 زن در داخل و بیرون افغانستان برگزار شد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که 10 شرکت برای استخراج معدنهای کرومایت در افغانستان برنده شدند. در خبر این وزارت که دیروز جمعه نشر شد آمده است که 214 شرکت برای داوطلبی درخواست کرده بودند. اکنون 10 شرکت برنده کرومایت را از معدنهای قندهار، زابل و لوگر استخراج خواهند کرد. کرومایت سنگ مملو از آهن است که در ساختن لوازم خیلی مستحکم از آن استفاده می شود. در انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولایت غزنی یک کودک کشته شد و یک کودک دیگر زخم برداشت. سید ایساق سالم، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی طالبان در غزنی، بر رادیو آزادی گفت این حادثه عصر روز جمعه در حوزه امنیتی اول شهر غزنی در پیشروی یک دکان کهنه فروشی در نتیجه انفجار یک سرگلوله قدیمی رخ داد. در ماه حوت پارسال نیز در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولسوالی قره‌باغ غزنی 3 کودک کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشته بود. تیم کرکت هندوکش استرایکرز قهرمان جام زرغون افغانستان شد. در بازی نهایی دیروز 3 ثور تیم هندوکش با پامیر لجندز حریف شد و در آخرین اوور به هدف 204 رنز دست یافت. جام زرغون در اجده ثور در ولایت خوست آغاز شد. در این جام تیم های هندوکش استرایکرز، پامیر لجندز و میوند حضور یافتند. این بازی ها برای 12 روز در ورزشگاه کرکت خوست ادامه یافت. وزیر مالیه جرمنی میگوید که 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در مورد کمک 9.5 میلیارد دلاری با اقتصاد اوکراین توافق کردند. کریستیان لندرر که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه 7 را با عهده دارد، دیروز جمعه به خبرنگاران گفت کمک‌های جهانی برای اقتصاد اوکراین امسال به حدود 20 میلیارد دلار می‌رسد. صندوق وجهی بین‌المللی تخمین می‌کند که اقتصاد اوکراین امسال و سال آینده تا 35% کسر خواهد داشت. و شرکت گازپروم روسیه گفته که صادرات گاز به فنلاند را از امروز 21 ماه می قطع می‌کند. میکا ویلانن رئیس اجرایی شرکت گازوم فنلاند دیروز گفت این اقدام از سوی روسیه به خاطر صورت گرفت که هلسنگی برای مسکو پول صرفه گاز را با روبل پرداخت نمی کند. فنلاند خیلی کم و حدود 5% به گاز روسیه متکی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان در داخل و بیرون کشور برگزار شد. نگرانی ها به فشار و محدودیت های طالبان بر زنان. یک آگاهی سیاسی زنان می گوید
بیشتر اینا می خواهند با وضع محدودیت ها از حقایق عینی افغانستان چشم پوشی کنند که افغانستان چگونه خطر هست بر دنیا.
آتش سوزی در یکی از جنگلات نورستان تحت کنترل در آمد. یک مقام این ولایت گفت
آتش سوزی که در منطقه بونی ولسوالی وامه رخ داد حوالی عصر آتش سوزی در کنترل در آمد.
شماری از دختران نمایشگاهی را به مناسبت هفته کتاب در کابل برگزار کردند. یک تن از تشکیل کنندگان گفت
هفته اخیر ماه ثور هفته کتاب مسما است، ما خواستیم یک برنامه خیابانی نمایشگاه کتاب برگزار بکنیم.
7 کشور صنعتی جهان بسته کمکی دیگر را به اوکراین تصویب کردند. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه ولایت به ولایت را می شنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اجلاس دروزه ای را در مورد بررسی وضعیت زنان افغان برگزار کردند. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان با اشتراک بیش از 60 زن در داخل و بیرون افغانستان برگزار شد. در این میان یک پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته که اگر طالبان نمیخواهند به حقوق زنان در افغانستان حرمت بگذارند، جامعه جهانی با حکومت طالبان هیچ گونه همکاری نخواهد کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
توماس نیکلاسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که با گروه از زنان متحرک از قشرهای مختلف صریح و شجاع برای دو روز گفتگوهای داشته. این گفتگوها وضعیت زنان را در افغانستان به بحث گرفته، همزمان با برخی محدودیت‌ها بر زنان افغان از سوی طالبان که جامعه جهانی را نگران کرده است. استیلا رونر سفیر اتحادیه اروپا در امور تساوی جنسیتی هم در این نشست دو روزه اشتراک کرده بود. او در توییترش نوشته که حدود 60 زن از داخل و بیرون افغانستان در این نشست اشتراک کرده بودند. با گفته رونر نشست در حال برگزار شد که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در کابل است و می‌خواهند اطمینان حاصل شود که همکاری نزدیک در امور زنان افغان میان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ادامه می‌یابد. از جانب دیگر اولی اندرسن لندمن سفیر نروژ برای افغانستان در توییترش نوشته که به کابل رفته و دیروز با شماره از فعالان جامعه مدنی دیدار کرده است. او پیش از سفرش از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در این میان فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که آنها وضعیت زنان در افغانستان را تحت نظارت دارند و طالبان باید به حفظ حقوق بانوان عمل کنند.
ما فکر میکنم پیام جامعه جهانی واضح و روشن است. اگر طالبان نمیخواهند که به حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارن و حقوق اولیه اونا رو به اونا برگردارن، جامعه جهانی آمده هیچ نوع همکاری با طالبان خواهد بود.
ندادن اجازه برای دختران بالاتر از سنف ششم که به مکتب بروند، محدودیت بر سفر، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن صورت برای گوینده های تلویزیونی از اقدام های طالبان است که با واکنش های جدی جامعه جهانی روبرو شده. حکومت سرپرست طالبان که تا اکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده میگوید که آنها بر اساس احکام شرعی عمل میکنند. جامعه جهانی احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را از مهمترین موارد تعامل با حکومت طالبان می داند و به حفظ آن تأکید می کند.
وضع فشارهای پیهم از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نگرانی ها و واکنش های جهانی را به همراه داشته. بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت بر سفر تنهایی، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی از اقدام هاییست که از سوی طالبان به اجرا گذاشته شده. شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از فعالان حقوق زن به این باور است که حکومت طالبان در پی حذف بانوان از جامعه است. جاوید نعیمی با خانم بارکزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که فشارها چرا یکی پی دیگر بر زنان در افغانستان وضع می شود؟
متاسفانه محدودیت را که طالبان امروز وضع کرده بر زنای افغانستان، بر مردم افغانستان، هیچ سرحد نداره. اونا حتی تا سرحد حذف ارزش‌های دینی مردم افغانستان هم پیش رفتن. طالبان تا سرحد حذف مردم و هویت افغانستان هم پیش رفتن. هیچ نوع محدودیت را اینا برای چگونگی نظامی که فقط با رعب و ترس باشه ندارن.
با باور شما تا چه حد حضور زنان و دختران در رسانه ها با دستور تازه طالبان به خاطر پوشانیدن چهره ایشان تحت فشار قرار خواهد گرفت؟
پوشاندن چهره زنان و دختران که در تلویزیون ظاهر میشن به عنوان گوینده هایی فقط افغانستان مستثنا کشور است در تمام جهان، مخصوصا در بین کشورهای اسلامی که همچون یک فرمایش طالبان داده. و جالب از همه ای است که چند روز قبل ما دیدیم که خود وزیر داخلی طالبان با یک خانمی که رویش اصلا پوشیده نبود صحبت میکرد، مصاحبه میکرد و با اونا گفت که ما همچون دستوری را بر مردم افغانستان صادر نکردیم. و فکر میکنم این نوعی از دروغگویی هایی است که طالبان بهش پناه میبرند. عملا اینا میخواهند زنای افغانستان از صحنه حذف کنند. فرق نمیکنه بر از اینا کی صحنه اجتماعی است، فرهنگی است، قانونی است، سیاست هست و یا هم اقتصاد. حذف زنا و حذف مردم هدف اصلی از اینا است.
اگر جهان درخواست را در مورد حقوق زنان مطرح میکنه، پاسخ خیلی جدی و عملکرد شدید از طالبان صورت میگیره. هیچ تناسب میان خواسته های جهان با اقدام های حکومت طالبان ظاهرا دیدن نمیشه. یعنی اصلا تعامل میان دو جانب ممکن نیست.
و باور من تاکتیک جدید طالبا هست هر زمانی که بحث از حاکمیت مشروع ایجاد حکومتی که به اصطلاح فراگیر باشه، آوردن اصلاحات، چگونگی ارزی خدمات، چگونگی بحث مبارزه با تروریسم بلند میشه، طالبا یک اجندای غیر قابل پیش بینی را به رخ مردم افغانستان و جهان میکشه و همه از هانه به مصروف میسازه. من فکر میکنم بیشتر اینا میخوان با وضع محدودیت ها از حقایق عینی افغانستان چشم پوشی کنند که افغانستان چگونه خطر هست بر دنیا، در چه جایگاه اقتصادی اجتماعی قرار داره، دارای چگونه حاکمیت هست و اینمی استراتژی است که طالبان میخواین پیش برن با ایجاد فضای ترس و با دور دادن مسائل به حول زنها به عنوان یک حربه و فشار بر جامعه بین المللی و جامعه افغانی حاکمیت خدا و خواستهای خدا بقبولانن و تطبیق کنن.
صحبتی بود با شکریا بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
آتش سوزی در یکی از جنگل های ولایت نورستان تحت کنترل در آمده است. مقام های محلی طالبان می گویند عملیات آتش نشانی از سوی اداره حفاظت از محیط زیست و گروه های اطفایت در ولسوالی وامای ولایت نورستان انجام شد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
ولسوال حکومت طالبان برای ولسوالی وامای ولایت نورستان میگوید با گروه های آتش نشانی به محل آتش سوزی در منطقه بونی رفته بود. مولوی مصباح‌الدین حیدری شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر پس از دو روز آتش سوزی تحت کنترل آمده است. باشنده های محل به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند آتش سوزی انگام روز پنج شنبه آغاز شد که یک کودک چوب را آتش زد. مولوی سمیع الحق عقبیان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ نورستان، در پیام بر رادیو آزادی در مورد عملیات آتش نشانی جزئیات داد.
و ما ولسوالی که چکم بونی صحک اور لگیدل
آتش سوزی که در منطقه بونی ولسوالی واما رخ داد دو روز ادامه داشت. مردم محل هم برای خاموش کردن آن تلاش کردند. از ولایت و اداره حفاظت از محیط زیست کارمندان به محل رفتند اما نتیجه نداد. سپس ولسوال واما با تمامی پرسنل به محل رفت. حوالی عصر آتش سوزی در کنترل در آمد.
مزیگر محر کرده.
مقام های طالبان در نورستان تایید میکنند که آتش سوزی تلفات جانی نداشت اما گفتند که در نتیجه این رویداد حدود 8 جریب از جنگل در آتش سوخته است. کوههای ولایت نورستان و کنر پوشیده از جنگل های بوته نشتر و جلغوزه است. هر دو محصول که گفته می شود از کیفیت خوب جهانی برخوردارند برای اقتصاد افغانستان اهمیت زیاد دارند. گاه و ناگاه شکایت های وجود داشتند که چوب از این جنگل ها به پاکستان قاچاق می شود. آگاهان اقتصادی می گویند در بیش از 4 دهه گذشته هیچ یک از دولت ها در افغانستان برای حفاظت از این سرمایه طبیعی اقدام جدی نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های فزاینده از سوی طالبان روبرواند، شماری از دختران در کابل نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کردند. در این نمایشگاه دو روزه کتاب‌های مختلف به نمایش گذاشته شده بود. ستار فروغ با خاطر ایثار، یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه، گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که نمایشگاه به کدام هدف برگزار شده بود.
ما به مناسبت هفته کتاب که هفته اخیر ماه سار به هفته کتاب مسمی است، ما خواستیم یک برنامه خیابانی نمایشگاه کتاب برگزار بکنیم با سه تن از خواهرای دیگر ما، حسنا سروری و آزیتا نژن و همچنان شریفه حصار و خودم. خاطره سالی برنامه را ما برگزار کردیم، به مدت دو روز نمایشگاه برگزار کردید.
بانو ایسار، کدام نوع کتاب ها به نمایش گذاشته شده بود؟
کتاب هایی که ما در نمایشگاه ما مورد نمایش قرار دادیم و مردم یعنی بر فروش گذاشته بودیم، کتاب های از نوع مختلف بود، هم از بخش ادبیات شامل بخش شعر و عرفان و رمان و در بخش تاریخ بود، در بخش هنر بود، در بخش اطفال بود، در بخش کتاب های روانشناسی بود، جامعه شناسی بود، کتاب های دینی بود.
شما نمایشگاه کتاب را در حال برگزار کردید که صدها هزار دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب پس از حاکم شدن طالبان در افغانستان محروم شدند. به این دختران چی پیام دارید و خواستتان از طالبان چیست؟
با بقدرت رسیدن دوباره گروه طالبان ما مورد امی آزادیه که داشتیم محدود شد و در حال حذف شدن قرار داریم و یکی از اهداف برگزاری برنامه ما این بود که ما برای بانوها، برای دخترهایی که در حال حذف شدن هستند، دخترهایی که درس خواندن، تحصیل کرده هستند، دخترهایی که در اجتماع فعال بودن، در بخش سیاسی فرهنگی یعنی فعال بودن در تمام عرصه‌های اجتماعی و دخترهای تحصیل کرده و باسواد بودن، پیام ما برای اینایی بود، یعنی هدف ما این بود که برای اینا انگیزه بدیم که اینها تسلیم نشن، امیدوار باشن، برای آینده مبارزه کنن، تلاششون ادامه بدن، که یعنی این پایان را نیست، ما نباید متوقف شویم، به مبارزه خود ادامه بدیم. و پیام ما به گروه طالبا، برای کسایی که در از قدرت در افغانستان فعلا قرار دارن، این است که لطفاً با سرنوشت دخترای افغانستان بازی نکنین، با این دیمو بازی نکنین، دخترایی که از درس مکتب باز ماندن، دخترایی که دروازه مکاتب برشان بسته شده، دروازه نهادهای دولتی برایشان بسته شده، اونا حق اجرای وظیفه را ندارن. پیام ما برای اینایی است که لطفاً با سرنوشت دخترها و زنای افغانستان بازی نکنین، اجازه بدین که اینها به مو کارهایی که مصروف بودن، به مو برنامه‌ای که مصروف بودن، به فعالیتشان ادامه بدن، سهمی داشته باشن در رشد و شکوفایی افغانستان. مثل مردها ما توانایی از این داریم و میتونیم که کار کنیم، زحمت بکشیم، تحصیل کنیم.
صحبتی بود با خاطر ایثار، یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در کابل.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هفت کشور بزرگ صنعتی جهان توافق کردند که برای حمایت از اقتصاد اوکراین کمک 9.5 میلیارد دلاری را فراهم می کنند. این کمک به هدف اطمینان از پرداخت معاش کارمندان دولت و فعال نگه داشتن خدمات اجتماعی صورت می گیرد. پیش از این کنگره امریکا کمک نظامی و اقتصادی معادل 40 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کرده بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کشورهای گروه هفت در مورد کمک 9.5 میلیارد دلاری برای فعال نگه داشتن اقتصاد اوکراین توافق کردند. بر اساس گزارش‌ها اعضای جی 7 گفتند باید اطمینان حاصل شود که در تهاجم روسیه اوکراین توانایی دفاع از خودش را دارد و خدمات دولتی به شمول پرداخت معاش ماموران معطل نمی شود. کریستیان لندنر، وزیر مالیه جرمنی که کشورش در حال حاضر ریاست دورهی گروه هفت را دارد، دیروز به خبرنگاران گفت که کمک‌های جهانی برای اقتصاد اوکراین امسال به حدود 20 میلیارد دلار می رسد.
ما به توافق رسیدیم که وضعیت اقتصادی نباید روی دفاع موافقانه تاثیرگذار باشد. ما در همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی برای اوکراین در کوتاه مدت کمک مالی مستقیم 19.8 میلیارد دلاری را فراهم خواهیم کرد.
به گفته وزیر مالیه جرمنی 7.5 میلیارد دلار از سوی آمریکا، 1 میلیارد دلار از سوی جرمنی و 1 میلیارد دلار باقی مانده از سوی سایر کشورهای عضو گروه 7 فراهم خواهد شد. علاوه بر آمریکا و جرمنی، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن اعضای 7 کشور بزرگ صنعتی جهان هستند. بر اساس گزارشان نشست دیروز وزیران مالیه این گروه در مجموع تنها به تهاجم روسیه بر اوکراین تمرکز داشت. یک روز پیشتر از این سنای امریکا کمک‌های نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کرده بود. مجلس نمایندگان امریکا هفته گذشته بر این سند مهر تایید گذاشت. این لایحه به درخواست جو بایدن رئیس جمهور امریکا به کنگره ارائه شد و اکنون با امضای و توشیح خواهد شد. صندوق وجهی بین المللی تخمین میکند که اقتصاد اوکراین امسال و سال آینده تا 35% کسر خواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. از یک پژوهشگر دیدبان حقوق بشر پرسیده ایم که دستور طالبان به مجریان زن تلویزیون ها به چی معناست؟
این دستور عمل جدید نقض واضح حقوق بشر است.
و گروهی از افغان ها در البانیا و پاکستان منتظر روشن شدن سرنوشتشانند.
کسایی که در اینجا مانده اینا اکثرا کارمندای دولتی هستند، وکیلا هستند و همه اینا خانوم هستند.
من جعفر احمدی هستم، خوش آمدید. برخی از منتقدان میگویند که دستور تازه طالبان به معنای خاموش کردن صدای زنان افغانستان است. طوری که در جریان هستید، در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، حکومت طالبان به مجریان زن تلویزیون های محلی دستور داده که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، پرسیدم که برداشت او از این دستور طالبان چیست؟
این دستور عمل جدید نقض واضح حقوق بشر است. متاسفانه حق دسترسی زنها به کار محدود میکنه، حق دسترسی زنها به یک محیط سالم و مناسب برای کار را محدود میکنه، فضای اجتماعی را برای حضور زنها تنگتر و سختتر میسازه و در کنار از او حق زنها را برای دسترسیشان به آزادی بیان هم همچنان محدود میکنه.
اما پس از دستور طالبا به مجریان زن تلویزیون های محلی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آمد با خبرنگارا صحبت کرد و با اشاره به نگرانی ها و انتقادها از دستور تازه طالبا گفت که رعایت حجاب امر دینی است که به اساس ادعای آقای مجاهد به عفت و عزت زنا کمک میکنه. موافق هستین؟
یکی از مشکلات اساسی و کلان ما با طالبا فکر میکنم اینمی است که طالبا یک نسخه به شدت افراطی از اسلام را دارن سعی میکنن در تمام افغانستان تعمیم بدن و ای جایی است که وضعیت را سخت‌تر میسازه و متاسفانه آسیب پذیرترین قشر در این وضعیت زنای افغانستان هستند. افغانستان قبلا هم جمهوری اسلامی افغانستان بوده، یک کشور اسلامی بوده، قانون اساسی افغانستان بر اساس ارزش‌ها و قوانین اسلامی بود و به او خاطر قوانین سختگیرانه‌ای که طالبا فعلا با بر اساس مثلا قوانین اسلامی فعلا بازگویی میکنن موارد خیلی آشنایی برای زنهای افغانستان نیست، چون اگر شما ببینین اکثر کارمندهای رسانه که قبلا هم در رسانه کار میکردن و ویدیوهایی که از در واکنش به قانون جدید طالبان نشر شد، تمامی نمی کارکنان رسانه ها حجاب اسلامی خود قبلا هم رعایت میکردن و چیز جدیدی نیست.
بانو عباسی، برخی از احتمال وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران در افغانستان سخن می‌زنند. زنان در افغانستان از نهادهای مدافع حقوق بشر مثل دیدبان حقوق بشر انتظار دارند که صدایشان را به جهانیان برسانند و در عمل کارهای مؤثر انجام بدن. شما، شخص شما و همکارایتان برای بهبود وضعیت ای زنا در افغانستان تا کنون عملا چه کردین و در آینده تصمیم دارین چه کار بکنین؟
ما متحد به این هستیم که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نظارت میکنیم و از تمام نقصای حقوق بشر که در افغانستان میفته تمام این امنا را ما مستند میکنیم و گزارش میسازیم و اینا را گزارش خواهد دادیم. این یک بخش کار است و یک بخش دیگه کار ما دادخواهی برای تمامی اینمی متاسفانه وضعیت تاسف باری که در افغانستان فعلا جریان داره هست. به او خاطر نه تنها به عنوان کسایی که به عنوان کارمند دیدمان حقوق بشر، بلکه به عنوان یک زن افغان که هر روز با اینمی درد زندگی میکنه، ما متحد هستیم که وضعیت را هم نظارت بکنیم و هم برای او دادخواهی کنیم.
فرشته عباسی پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر با ما صحبت میکرد. نسخه کامل و تصویری این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برخی از شهروندان افغانستان در البانیا و پاکستان میگویند که دچار بیماری‌های روانی شدند. آنان شکایت دارند که چندین ماست که منتظر دریافت ویزای کشور سومی‌اند، اما تا هنوز انتظارشان پایان نیافته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افغانانی که در کشور آلبانیا و پاکستان به سر می‌برند میگویند تأخیر در پرونده‌های مهاجرتشان آنان را نگران کرده است. یک تن از وکیلان زن که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد هویتش فاش شود، 8 ماه پیش با خانواده‌اش در روند تخلیه به آلبانیا انتقال یافت. او میگوید قرار بود به آمریکا برده شود، اما به خاطر حجم زیاد پرونده‌های پناهجویی او و خانواده‌اش به کشور کانادا معرفی شدند. با گفته او تا حال پروندهش هیچ پیشرفتی نداشته است.
ما اولین کسایی بودیم که در آلبانیا آمدیم، کسایی که در اینجا مانده اینا اکثرا کارمندای دولتی هستند، وکیلا هستند و همه اینا خانوم هستند، سرپرست خانواده هستند. یک همشهری وقتی که از کنار ما میره، در ضمن زیک ما خوشحال میشیم که اینا میرن جای به جای میشه و به یک جای میرسن تا این سرنوشت میشه، ولی از اینکه سرنوشت ما معلوم نیست و تا چه زمان ما در اینجا میمانیم، جریان از چی قرار راستی وضعیت بر ما معلوم نیستگی ما را واقعا رنج میده.
بانوی دیگری که دکتر است و او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، داستان مشابه دارد. او میگوید جهان نباید بین مهاجران اوکراین و افغان تفاوت قائل شود.
درباره کیس خود ما افغان های کدام اپدیت بر ما داده میشه؟ چرا این تفاوت و این دوبینی بین مهاجرین افغان و مهاجرین اوکراین وجود داره؟ فامیلایی که طفل دارن، طفلایشان از مکتب باقی مانده، جوانان همشان تکلیف های روحی باعث شده که ایجاد شود، چون همگی از بی سرنوشتی رنج میبرن، از اینکه بیکار، بدون تحصیل، بدون کدام پروگرام، صرف در اتاق از طرف روز خواب میباشن، از طرف شب همگی بیدار.
راحله تلاش از فعالان حقوق زن که چالش های امنیتی باعث شد افغانستان را ترک کند و به پاکستان برود میگوید سفارتخانه ها بیشتر پناهجویان افغان را به بهانه های رد میکنند.
شخصا خودم انترویو دادیم، سفارت اسپانیا متاسفانه دلایل خیلی به منطق رد کردند. ما چرا تایید نامه مستقیم از طالب در دستتان ندارین؟ وقت ملاقات دادن همیشه کرای خانه، مواد غذایی بسیار قیمت است، گرما هم به حد اندازه اخیرش زیاد شده، مریضی های گوناگون آمد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران افغان به شمول افراد بلندپایه دولتی، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند. اکنون شمار زیادی در کشورهای سوم منتظر انتقال به کشورهای مقصد هستند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که روند تخلیه کسانی که با دولت آمریکا در افغانستان همکار بودند جریان خواهد داشت.
پیام ها و نظریات شما.
روز اوج افتخار است که ژاپن دو ماه ماش معلم ها را از پرداخت میکنه. آیا در فکر ما کیست؟ نه ما معلم را، نه طالب هاست، ولی اون کشور ها لطف بکنم ما خواهی اکانتی بانکی دارم اگر دارم زمیسان از خبرشی نگذارم ماش کدام زیر بری ما داره طالب ها را ایک مایل کرد نیفم که رو بری ما ندارم تا آوازار شنیدیم ما پیسه ما داریم ما ندیدیم.
از کابل با تماس شدم. معلول دوران اردوی ملی فعلا آن بسیار خراب است. اونجا دلپور گشته نمیتونم چون به خطر است. 4 تا اولاد دارم، 3 تایش مکتبی است، 1 تایشم خورد است، طفل است، خودم مریضم هستم. هر جایی رفتم برایم کمک نشد، مجبور شدم به رادیو آزادی زنگ زدم. لطفاً برایم کمک شوین. یار آلم خراب است. نماینده کوچه نداریم. در کدام مسجد اینجا شریک نیستیم. صاحب مسجد نداره. شما را خدا دل بسوزنین، رحم کنین به آلم.
چراغ هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات. هیچ کس درباره این پولا ما گپ نمیزنه. امرو پول کنه نمیچله. بانگی هم ما نداریم که اینا تحویل کنیم. بانگ هم تحویل نمیگیره. این مردم فقر، بدبخت، بیچاره افغانستان، رنجیده، گوشنه، فقیر، اینا چه کار کنن؟ ما میخواهش امینه که میگه صدای مر به گوش مسئولین برسانن که پولای کنه هیچ کس ور نمیداره. اگز از ضربه که افغانستان خورده ملت این پول چه کار کنه؟
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اجلاس دروزه ای را در مورد بررسی وضعیت زنان افغان برگزار کردند. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان با اشتراک بیش از 60 زن در داخل و بیرون افغانستان برگزار شد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که 10 شرکت برای استخراج معدنهای کرومایت در افغانستان برنده شدند. در خبر این وزارت که دیروز جمعه نشر شد آمده است که 214 شرکت برای داوطلبی درخواست کرده بودند. در انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولایت غزنی یک کودک کشته شد و یک کودک دیگر زخم برداشت. سید ایساق سالم مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی طالبان در غزنی بر رادیو آزادی گفت این حادثه عصر روز جمعه در حوزه امنیتی اول شهر غزنی در پیشروی یک دکان کهنه فروشی در نتیجه انفجار یک سرگلوله قدیمی رخ داد. تیم کرکت هندوکش استرایکرز قهرمان جام زرغون افغانستان شد. در بازی نهایی دیروز 30 سور تیم هندوکش با پامیر لجندز حریف شد و در آخرین اوور به هدف 204 رنز دست یافت. وزیر مالیه جرمنی میگوید که 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در مورد کمک 9.5 میلیارد دلاری با اقتصاد اوکراین توافق کردند. صندوق وجهی بین المللی تخمین میکند که اقتصاد اوکراین امسال و سال آینده تا 35% کسر خواهد داشت. و شرکت گازپروم روسیه گفته که صادرات گاز به فنلاند را از امروز 21 ماه می قطع میکند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه ولایت به ولایت که هر جمعه بعد از ظهرها نشر می شود و اما حالا خلاصه آن را تکرار می نماییم. لطفاً در ساعت نشر این برنامه کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید. این بار نوبت ولایت تخار بود. مهمانای برنامه ما آقای عبدالبصیر حبیبیار، جوانی از ولایت تخار، همچنان محترم آقای محمد آصف ننگ، سابق والی ولایت لغمان بودند. البته ما کوشش نمودیم تا از مسئولین امور در ولایت تخار کسی یا کسانی را به برنامه دعوت نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. به هر حال در قدم اول از آقای عبدالبصیر حبیبیار پرسیدم که چه چیزای مهم مورد بحث است در ولایت تخار.
تشکر. اولا تشکر میکنم از برنامه شما که یک برنامه خوب دارین در رادیویتان. مسئله که امروز باید در تخار صحبت شده مسئله اقتصادی است، مسئله کار است.
در پالی مسئله کار، مسئله تحصیلات چطور است؟ یکی از مسائلی که در سطح جهانی بسیار زیادتر میشه مسئله تحصیلات است، مخصوصا به طبقه اوناس. بعضی از معلم صاحبا گفتن که در بعضی از ولایت برای طبقه اوناس کدام ممانعت موجود نیست، اما تعداد از فامیل ها از ترس یا از هر چیزی که هست خودشان نمیگذارن دخترای جوان خود به مکتب یا به فاکولته بره. این موضوع در ولایت تخار چگونه است فعلا؟
در رابطه با او کسایی که فامیل های خود نمیگذارن و مشکلات خودشان دارن دیگه، مسئله تحصیل، مسئله خانما، این پالیسی خود دولت است، با او رابطه ما چیزی گفته نمیتونیم، اما مشکلات های است. بعضی فامیل های هم است که خودشان اجازه نمیتونیم، مشکلات ما داریم.
اما در رابطه با اینکه دولت فعلی چگونه عکس العمل به نشان داده و پالیسی خود دولت است، ما با او چیز گفته نمیتونیم. بر شما
دیگه مسائل چی است؟ مثلا مسئله خشکسالی زیاد صحبت میشه در ولایات مختلف، مسئله خشکسالی چطور است؟
مسئله خشکسالی خصوصا امسال سال 1401 در افغانستان، خصوصا در ولایت تخار یک مسئله خیلی جدی هست. امسال باران زیاد در جغرافیای تخار نبارید. ما هم خود ما مردمی هستیم که دهقانکار هستیم، یعنی اینجا زراعت به دو شکل است، یکی ما زمین های آبی داریم یکی زمین های لرمی داریم. یعنی عواید که برای مردم تخار میایه خصوصا زراعت است، یعنی زمین های لرمی مردم کاملا از بین رفته از دیابی. خشکسالی یک مسئله خیلی جدی هست، مردم ما خیلی نگران است. یعنی امسال حاصلاتی از خصوصا از زمین لرمی بعد ساوزه نتوانستن، مثلا گندم پاشیده بودن و نخود و زغیر و تمام چیزایی که به حساب مربوط زراعت میشد کاشته بودن، هیچ حاصلی گرفته نتوانستن. قراری که ما خود ما بچش میخود میبینیم چیزی نشده، یعنی خشک شده همه چیز. مسئله خشکسالی خیلی جدی هست، یعنی خیلی نگران کننده است.
محترم آقای آصف ننگ سابق ولی لمان، در آخر در سطح جهانی هم از مسئله کمبود مواد غذایی در آینده ها صحبت زیاد میشه، از شما بشنویم که چی گفتنی دارین آقای ننگ.
سلامت باشین. امی یک موضوعی که غذا و کمبود و این مسائل غله را یاد کردین و افغانستان و همو به اصطلاح که یک کشور اقتصاد با زراعت محوری است، چند مسئله عمده وجود داره. اول درباره افغانستان بسیار کوتاه که افغانستان یک کشور زراعتی بدوی با زراعت بسیار کلاسیک و کهنه و به اصطلاح تاوانی وجود داره، یعنی قیمت زحمت دهقان و کشاورز با مراتب همیشه در طی قرنها کمتر از چیزی بوده که به اصطلاح برش کمایی میکد. از او خاطری سازمان نیافت، به این معنی که میکانیزه نشد، دولت سبسایدی و از این قبیل مسائل بسیار به حد ضعیف داد. حتی که انقلاب کارگری آمد در افغانستان که شعارش دهقان محور بود، اما باز در اطراف کار نشد و او انقلاب در شهرها از بین رفت. میایم به این که زراعت افغانستان بسیار کم است. یکی خوب بسیار کلاسیک است، تخم بسیار ارزان کشت میشه و هم آسیب پذیر زیاد است از لحاظ حشرات و از لحاظ از این که خشکسالی ها است. بسیاری از زمین های لرمی داریم و ما از جمله 9.5 میلیون هکتار زمین که داریم در افغانستان، یعنی از جمله کل زمین افغانستان 12% زراعتی است. متباقیش که جنگل است و علفچر است، کوه هاست و دریا هاست، یعنی برای زراعت صالح نیست. این مقدار کم هم بمی چیز بالاتر از 9.5 میلیون هکتار، از این باز 3 میلیونش نزدیک به 3 و بالاتر از 3 دمی حدود کشت میشه. دیگرایش که است قابل زراعت است اما زرع نمیشه. این یک مشکل دیگه است. و پیشتر اشاره کردم که میکانیزه نشد زراعت و سبسایدی ها داده نشد. بانک های ایجاد شد، حتی در زمان دولت کمونیستی بانک زراعت و انکشاف زراعتی و اینزی قبیل، اما به درد دهقان نخورد، ترکتور به دهقان نرسید. امروز زراعت به یک موضوع جهانی گلوبال اکانومی تبدیل شده بعد از جنگ اوکراین. امروز غله کم شد، روسیه و اوکراین که اول درجه غله می دادن به جهان، یعنی به بیش از 160 کشور از نمی کشور برنج و گندم می ره و روغن و شکر می ره. اما این فکر کنیم که امسال هیچ چیز نیست، یعنی امسال 4 بوته در اوکراین کشت نشده و روسیه بندش کرد و در یک هفته می شه که هندم صادرات غله را که گندم و برنج است او را بند کرد و دو مسئله سه مسئله دیگه هم اتفاق افتاده غیر از مسئله اوکراین. یکی خشکسالی های ممتد در کشورهای زراعت محور که تقریبا 20-25 کشور در آسیای میانه و آسیای جنوبی و آسیای غربی متمرکز است. اروپا زراعتی بسیار کم است، برش به او چیز نمیره، به او حدود نمیره. از این ناحیه و گرمای بسیار بد چیز هم سبب میشه که زراعت به اصطلاح ضعیف شوه. این در آسیای جنوبی تاثیرات ازیر ما محسوس میکنیم. غله و دانه بسیار کم شده. از اول حاضر است که زراعت موضوع حیاتی با یک موضوع حیاتی در گلوبال اکونومی تبدیل شده
نه.
و انسان ها در این سالهای آینده با گرسنگی هم مواجه است.
وضعیت در تخار میتونیم از شما بشنیم که شاهد هستین در اونجا وضعیت مسئله غذا مخصوصا مسئله گندم و کشت زراعت چطور است؟ از شما معلومات بگیریم حبیب یار صاحب.
خب مسئله گندم و آرد و برنج و روغن قیمتی از روز به روز بالا میره. از اینکه استاد محترم اشاره کردن گفتن مسئله اوکراین است و مسئله مشکلات غذایی جهان است که فعلا ما میبینیم قیمت ها در کشورهای همسایه هم بالا رفته. خواهی مسئله جهانی و مسئله گلوبال اکونومی از این ما معلومات کافی شاید نداشته باشیم، اما قراری که ما میشنویم مشکلات ما در جهان داریم و خصوصا در افغانستان ما بیشتر داریم و با وجودی از این ما در تخار هم بیشتر داریم. اینجا شما شاید معلومات داشته باشین مردم تخار تقریبا 80% مردم تخار مردم زراعت پیشه و مالدار هستند. یعنی از زمین های زراعتی به حساب یعنی ضروریات زندگی خود پیش میبرند. اما این سال ما قراری که شاهد هستیم اینجا زراعت نشده، زمین های لعلی این سال حاصل نداده، قیمت ها هم در بازار زیاد است، مردم هم توانایی خریدی از این را نداره. مثلا یک کت روغن که 5 لیتر است قبلا 850 افغانی بود، فعلا 1050 افغانی قیمتی از این شده. قیمت گندم به 3.5 یا 300 رسیده، یک سر برنج 370-360 یعنی کیفیتش کمی پایین تر است تا 500-550 افغانی فعلا در بازار قیمت داره. خواهی مردم که از این موضوع نگران است نرمال است، یعنی چون مردم توانایی خریدی از این نداره، یکی بیکاری بسیار زیاد شده. از این نگاه ما گفته میتونیم که یعنی مسئله غذا و مسئله زراعت در افغانستان و خصوصا در تخار یک مشکل عمده است.
تشکر ابیار صاحب. آقای ننگ،
مسائل هر احتیاج که است میگن که یک ماده ایجاد است، یعنی یک زمینه و فرصت است برای ایجاد کردن. احتیاجی که امروز به سطح اقتصاد جهانی است و به سطح افغانستان است، این به ما درس میده که به اصطلاح چطور دست به کار شویم و همین خلاها را پر کنیم. افغانستان فرصت های بی حد زیاد داره از هر لحاظ، اما از لحاظ مدیریتی و از لحاظ به اصطلاح بسیج ساختن سرمایه و پلانگذاری مشکلات داشته. مثلا یک زمان کشورهای بدتر از افغانستان هم ما داریم که بهتر شده، به مراتب بهتر شده، یعنی منابع به حد کم داره. مثلا توزیع اراضی این یک مسئله بسیار حیاتی است. انسان گشنه است، اما عناصر کار چی است؟ دهقان است یا کارگر است که افغانستان به اصطلاح بیشتر از 60% هم و به اصطلاح مهیا به کار است. همین نسل افغانستان هم و قشر جوانش اینقدر یک ظرفیت بسیاری کشورها نداره. دیگه مثلا شما میبینین خاک، آب، هوا، کل چیزا موجود است. ای تو آب در دنیا نیست که در سر زمین بره و مردم ببینه که در جوی او میره. این بسیار در دنیا نادر است، بسیار نادر. و خاک پیدا نمیشه، همین نیم دنیا ریگ است و نیم دنیا دریاست و نیم دنیا کوه است. از او خاطر است افغانستان زمین به حد زیاد داره، ولی ای که گشنه ای دیگه برای ازی دیگه امو جزایی که لازم است باید برای ملت داده شوه که گشنه است، زمین هست، آب است، فقط نیروی کارم موجود و بیکار.
بنان ضرورت داره. شما میفهمین نظر صاحب از لحاظ غله ما به سالانه به 7 تا 8 میلیون تن گندم ضرورت داریم، ولی تولید گندم در افغانستان می کمتر از 3 میلیون تن است. یعنی ما نیمی داریم بلکه بیشتر از او ما نیاز داریم، در حالی که زمین افغانستان به اصطلاح سهمش در ناندهی و در تولید غله بی نهایت کم است، 7% است. یعنی این یک چیز بسیار بد است. دیگه البته زراعت های دیگه داریم، باغداری داریم، سبزیجات داریم. چی لازم است؟ مثلا شاخص ها را اگه ببینیم، سکتور خدمات در افغانستان حدود نزدیک به 60% عواید یا جی دی پی را تشکیل میده، اما زراعت چقدر تشکیل میده؟ 28%. اما زراعت چقدر در افغانستان؟ سکتور زراعت چیزی نزدیک به 80% است. این سکتور زراعت. سکتور خدمات چقدر؟ 10% است. اما در بخش عواید و تولید به اصطلاح عواید نقشش نزدیک به 60% است. از اون لحاظ است که بسیار قوی پیش میره. معنیش ایست که امی 80% زراعتی که 28% عواید میته، اهتمام دولت چی است؟ اهتمام دولت نسبت به سکتور زراعت در حدود 5-6% است و نسبت به سکتور خدمات ای کمتر از 3% است. به اینکه سکتور عامره و خدماتی را مردم پیش میبره، سکتور خصوصی و از این قبیل مخابرات است و هر مسائلی که هست ای اهتمام دولت هم میخواید. منتها میکانیزه ساختن زراعت و به اصطلاح اهتمام به ای و توزیع زمین و قرضدهی سهل و آسان تا ای که زمین به دست مردم برسه. حال در کل افغانستان غصب زمین بیخی یک موضوع کلان بود. ما در دوران ولایت ما دردی که از نمی ناحیه دیدیم و بدنامی که به ما رسیده از اینکه زمین است، توزیع است، نمره توزیع شد، چور شد، فلان شد، غصب شد و اینمی قدرت های محلی که به اصطلاح قدرت کاذب مصنوعی جور شد، آرتیفیشل، و چالش حتی نظام با چالش مواجه ساخت، حتی نظام با سقوط مواجه ساخت. یعنی قدرت های خرد خرده که ما فکر میکنیم در هر جای ایجاد شد پروا نداره، ملک کاذب، مشر قوم کاذب، قومندان کاذب، قدرت های کاذب، دروغین و با منفعت های شخصی، یا افغانستان هم اقتصادش هم سیستم از بین برد. من میگم آله چی بکاره؟ امی خانم بسیار نقطه ظریف اشاره کرد، من در یک جمله کوتاهش میکنم. نظام فعلی باید سر اقتصاد محوری توجه کنه و اقتصاد محور باشه تا اینکه مسائل مذهب محوری را پیش میبره. مردم افغانستان تیار عیار مذهبی هستند، دیندار هستند، مسلمان هستند، برای این نیروی خود دولت مصرف نکنه. یعنی دولت مذهب محور بی کدام مشکل زیاد حل کرده نمیتونه، در حالی که اولویت های کلان است. 35-36 میلیون انسان گشنه داریم، زمین داریم بیکاره، کارگر داریم، قوای کار کل انسان ها بیکار. معنیش ایست که مدیریت باید شوه، رهبری باید ایجاد شوه، سیستم ایجاد شوه که مردم به کار بفته. ما پیشتر اشاره کردم که 4 عامل بزرگ وجود داره: خشکسالی و گرمسیری و اینمی گرمای شدید و جنگ اوکراین و قیمت مواد به سطح گلوبال اکانومی، یعنی انفلاسیون جهانی. معنیش ایست که به غله دنیا زیاد نیاز داره و ما میتونیم صلح و به اصطلاح ثبات از طریق